را تنظیم می کند، زیرا آموزه های قرآن چیزی جز رستگاری برای انسان نیست.
نور علی مر الزمان تألقا و اضاء لی الدنیا طریقا مشرقا و هدى من الرحمن یهدینا به الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 17 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا می شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. تفسیر آیاتی داریم، روان و ساده و فشرده و قطره‌ای آیاتی رو تفسیر کردیم و حالا می‌رسیم به این آیه. آیه 17 از سوره بقره.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
مثلهم، مثل منافقین، كمثل الذي استوقد نارا، مثل اون کسی است که آتشی روشن کنه. فلما اضاءت ما حوله، چون آتش اطراف او رو روشن کنه، یه مرتبه ذهب الله بنورهم، خداوند نور آتش رو میگیره تو دودها و تاریکی‌ها میذاردش. منافق آتشی روشن میکنه، یعنی یه شعار میده، یه آیه قرآن میگه، یه سخنرانی میکنه، یه مقاله مینویسه، یه تظاهر به اسلام میکنه، این آتشی روشن میکنه که سایه آتش. منتها این آتش که روشن کرد چون عمیق نیست، اضاءت ما حوله، یه خود دوره برش روشن میشه، بعد یه مرتبه خداوند نور رو میگیره تو تاریکی ها میذاردش. یعنی مثل آدمی که دست به تناب میگیره ولی تنابش پاره میشه، چون تنابش عروت الوسقا نیست، یعنی ریسمان محکم نیست، که مثل العنکبوته، به تار عنکبوته، به شاه میچسبه، شاه رفته نیست، برش جمهور میچسبه، رئیس جمهور رفته نیست، به پول میچسبه، به چیزایی که میچسبه میپره. حدیث داره میگه کسی ازدواج کنه به خاطر شکل همسر یا مال همسر، هر دوش از بین میره. شکل با یه مریضی و پیری تغییر پیدا میکنه، مالم مدش عوض میشه، مدلش عوض میشه. اینجا که امروز تو بورس متروکه میشه، یه زمین متروکه نفش خیابون میشه، گرون میشه. یعنی مال و ثروت عارضیست، میپره. اما اگه کسی همسر رو انتخاب کنه برای معیارهای خداوند، این میمونه همیشه. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، منافقین مثل کسی است که یه آتشی روشن میکنه و خیال میکنه یه آتش او را به منزل میرسونه، خیال میکنه تظاهر به اسلام درست، اما خداوند ذهب الله بنورهم، مثل آدمی که ریش مصنوعی میذاره بعد یه عطسه میکنه ریشش میفته، معلوم شه که یه ریش نداشته، تظاهر به علم میکنه بعد چهار تا سوال ازش میکنن بعد معلوم شه این بی سواده، بالاخره این سبزی که کاشتی و گفتی کاهوه بعد از چند روز برگش در میاد معلوم شه اسفناز است، لو میره. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا قول داده هر چی پنهانه لو بده. منافق مثل کسی است که آتشی روشن میکنه، استوقد نارا، آیه 17 سوره بقره، وقتی این آتشی که روشن کرد اطراف این آقا رو روشن کرد، خداوند نور اینها رو میبره، در تاریکی ها اینها رو رها میکنه، اینها دیگه نمیبینه. خداوند در اینجا نور را مفرد گفته، ظلمات را زیاد، یعنی هر کس از یک نور فرار کنه در تاریکی های پیچ در پیچ میمونه، کلمه ظلمات جمع آورده. یک مثله، خیلی قرآن از مثلهای زیبای استفاده کرده، مثلا یه جا میگه که حق مثل آبه، باطل مثل کف، این کف هم رو آبه و هم رو آب سرده و هم رو فلز داغ، فلزی که داغ میکنن رو فلز داغ هم کف هست، یعنی باطل همه جا هست، هم تو فضای سرد هم تو فضای گرم، هم تو شرایط جنگی باطل هست هم تو جنگ صلح. و کف بالا نشینه اما نه تشنه رو سیر میکنه، کف آب نه درختی رو سیراب میکنه، بالا نشینه در سایه حق جلوه میکنه، در پناه حق. یا مثلا گفته باطل مثل شجره خبیثه است، حق مثل شجره طیبه، تشبیه دیگه داره، میگه اعمال کفار مثل خاکستری است در برابر تندباد، یا کارهای کفار مثل سرابه، خیال میکنن آب، میرن جلو میبینن آب نیست، بت‌ها و طاغوت‌ها مثل خانه عنکبوتن، دانشمند بی عمل مثل اولاغیه که کتاب بار کنه. از این تشبیه ها تو قرآن زیاده، اینجا هم تشبیه کرده، منافقین را مثل کسی است که آتش روشن میکنه، فکر میکنه آتش و نور آتشش میتونه اون رو به منزل برسونه، فکر میکنه تظاهر به اسلام، شعار زیبا که میده، قیافه مذهبی که گرفته، فکر میکنه کار ریاکاری که میکنه یه عده رو مردم میتونه گول بزنه، اما دیر یا زود مشتش باز میشه، ذهب الله به نور، نور خدا میگیره، این تو تاریکی میمونه. خب منافق چیست؟ ابزار منافق آتش است، خداوندم قول داده منافق هر کاری بکنه من این نمیذارم، یعنی مثل این جاهایی هست که لیزه، مثل حمام یا کاشی که مثلا لیزه، بلمشی میفتی، هی بلمشی از ور میفتی، یعنی منافق هر چی میخواد پاشه میفته و وفا ندارن، تمام علاقه ها که ریشه خدایی نداره همینطوره، همه چیزها یه بار مصرف، یه سال مصرف، یه هفته مصرف، دو سال مصرف، هشت سال مصرف، پنج سال مصرفن، اما اونی که باقی است خداونده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. تا فرصتی دوباره که باز هم به جمع مهربان شما میپیوندیم، همه شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان بد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
استقبال مردم افغانستان و شماری از کشورها از آتش‌بس میان طالبان و پاکستان. برگزاری سمینار بررسی فناوری‌های جدید زراعتی و مالداری برای تأمین امنیت غذایی در کابل. و درخواست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ادامه مذاکرات دیپلماتیک با ایران. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. باشندگان ولایات مختلف افغانستان و شماری از کشورها از توافق آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده، بهترین راه رسیدن به اهداف را مذاکره و گفتگو می‌دانند. قریشی خبرنگار ما در کابل.
باشندگان ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل و پنجشیر و شماری از کشورها از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال نموده، تاکید میکنند بهترین راه رسیدن به اهداف مذاکره و گفتگو است. همچنان باشندگان این ولایات جنگ را برای همه زیان آور توصیف نموده، تاکید میکنند که کشورهای اسلامی به جای جنگ و خونریزی که جوانانشان از بین رفته، سرزمین هایشان ویران و اقتصادشان ورشکسته می شود، مشکلاتشان را از راه مذاکره و گفتگو حل کنند. جمال الدین باشنده کابل میگوید جنگ بدبختی و ویرانی می آورد. خرسند سیم کاتش بس شده است.
توافق خیلی خوب شد به خاطر که از جنگ خودش یک بدبختی می آورد. جنگ باعث همه بدبختی است. ما خیلی پسمان شدیم از سر جنگ و این یک عمل بسیار ناشایسته بود که اونا انجام دادن سر کشور ما. دیگه انشالله ما خوشبین هستیم که دیگه دوباره جنگ نشه. اگه دوباره جنگ بشه یک مسلمان ما باید دفاع کنیم از کشور خود.
آنها به این باورند که افغانستان جنگ‌های طولانی را سپری کرده و اکنون فرصت آن است که در بخش انکشاف و بازسازی تلاش صورت بگیرد. محمد آشر باشنده ولایت پنجشیر میگوید
صلح و آشتی در بین کشورها و در بین ممالک که از وسایلی است و یکی از اسبابی است که میتونه سبب ترقی، پیشرفت و سبب شکوفایی در هر کشور شود.
همچنان سیف الدین یوسفی با بیان این که لازم نیست کشورهای اسلامی با هم درگیر جنگ شوند، تاکید میکند که اگر تنش بینشان با وجود میآید، آن را باید از طریق مذاکره و گفتگو حل کنند.
بین جامعه اسلامی یا کشورهای اسلامی لازم نیست که اختلافات وجود داشته باشه و این منجر به تنش‌های به نحوی کلانتر شود. این خوب نیست. بنان اما صلح بهتر است. ما از استقبال میکنیم.
باشندگان افغانستان به ویژه کابل و پنجشیر به این باورند که افغانستان 40 سال جنگ را پشت سر نهاده و تازه از جنگ بیرون آمده، لازم است تا تلاش در راستای بازسازی کشور صورت بگیرد. آتش بس بین افغانستان و پاکستان در اثر پادرمیانی قطر و ترکیه برقرار شد و گفته می شود نشست بعدی در ترکیه تدویر گردد. علاوه از مردم افغانستان، تا اکنون شماری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قطر، ترکیه، عربستان سعودی، افغانستان و پاکستان و سازمان ملل از توافق وزرای دفاع دو کشور افغانستان و پاکستان پیرامون آتش بس استقبال نموده و ابراز امیدواری میکنند که صلح و ثبات دائمی و پایدار بین دو کشور اسلامی برقرار گردد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سمینار بررسی فناوری‌های جدید زراعتی و مالداری برای تأمین امنیت غذایی در آکادمی علوم حکومت طالبان در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل.
سمینار بررسی تکنولوژی‌های جدید زراعتی و مالداری به هدف تأمین امنیت غذایی در اکادمی علوم حکومت طالبان برگزار شد. مولوی فریدالدین محمود، رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان، هدف از برگزاری این سمینار را ارائه راه‌حل‌های علمی و عملی برای امنیت غذایی در کشور عنوان نمود.
در این سمینار مخه د کرنې او مالداری په برخو کې د نویو ټکنالوژیو او علمي حلارو ارزونه ده، ترڅو وکولای شو د هیواد غذایي امنیت تأمینولو لپاره یو اغیزمن ګام پورته کړو.
نصرالله طلحه، رئیس عمومی انستیتیوت تحقیقات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، هم در این سمینار با تاکید بر سیستم آبیاری قطره‌ای از کشاورزان خواست و جای استفاده از کودهای کیمیایی که باعث امراض گوناگون نباتات می شود از تخمهای اصلاح شده استفاده کنند.
په وطن کې دغه که د چاسکو د قطره‌ای سیستمونه دی او که بارانی سیستمونه دی یا نړیوالو کوم نوی اختراعات کړی دی، تر څو پورې چې اوبه په باغدارۍ کې، په زراعت کې، په شنو خونو کې
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، نیز در این سمینار گفت استفاده از فناوری جدید زراعتی و مالداری میتواند راه حل بنیادی برای افزایش تولیدات زراعتی، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و تامین امنیت غذایی در کشور باشد.
به هر میزانی که ما از تکنولوژی و فناوری قرن 21 استفاده بکنیم و فناوری که در دنیای معاصر مورد توجه و دقت نظر قرار میگیره از او مدد بگیریم، به عموم میزان ما میتونیم رشد تولیدات داخلی خود افزایش بدیم.
در همین حال شماری از پژوهشگران، جمله ویس‌الدین جواد، نتایج 18 مقاله تایید شده را از میان 37 مقاله در خصوص تکنولوژی های جدید برای رشد زراعت و مالداری ارائه کردند.
کیفیت مواد غذایی با خصوصات فیزیکی، کیمیایی، بیولوژیکی و ارزش غذایی اغذیه اطلاق میشه که ارزش مصرفی از دولت این میکنه که همین قابل مصرف هست. یعنی دوم، کیفیت مواد غذایی هست که عبارت از تمام اقدامات، فعالیت ها و استاندارد ها و روش های هست که به هدف تضمین و حصول اطمینان از کیفیت مواد غذایی در تمام مراحل تولید، پروسس، بسته‌بندی، انتقال و نگهداری صورت میگیرد.
همچنین ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، با فرستادن پیامی به این سمینار امنیت غذایی را از حقوق اولیه انسان‌ها دانسته و از تلاش‌های حکومت طالبان برای ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان اطمینان داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با تاکید بر لزوم گفتگو با تهران، ادامه مذاکرات دیپلماتیک را خواستار شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه نوی زوریشر سایتونگ اعتراف کرد که مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این باورند که ایران حجم قابل توجهی از یورانیم با غنای بالا را در مکانهای متعدد مخفی نکرده است. گروسی مدعی شد که ممکن است مقدار کمی از این مواد به مکانهای دیگری منتقل شده باشد. وی در عین حال ارزیابی کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان، فردو و نطنز در جریان حملات هوایی رژیم اسرائیل و آمریکا در ماه جون به شدت آسیب دیدند. گروسی در ادامه درباره احتمال دسترسی مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات ایران گفت که این امر تنها زمانی میسر خواهد شد که ایران آن را در راستای منافع ملی خود تشخیص دهد. وی بدون اشاره به تاکیدات مکرر ایران بر نفی سلاح هسته‌ای مدعی شد مقدار یورانیم موجود در ایران در صورت غنی‌سازی بیشتر برای ساخت چندین سلاح اتمی کافی خواهد بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عین حال گفت که نشستن طرفین دور میز مذاکره مشترک می‌تواند خطر دور جدید تقابل و بمباردمان‌ها را برطرف کند. گروسی با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر امکان دستیابی برای حل دیپلماتیک، این سخنان را نقطه امیدبخش در مسیر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از درگیری‌های بیشتر توصیف کرد. دفتر رسانه دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام توقف جنگ 80 مورد آتش‌بس را نقض کرد و در جریان آن و در پی حملات مرگبار به مناطق مختلف 97 فلسطینی به شهادت رسیدند. در پی تجاوزات و حمله رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر پس از پذیرش آتش‌بس 97 فلسطینی شهید و 230 نفر دیگر زخمی شدند. نشست شرم الشیخ روز دوشنبه 21 میزان 1404 به میزبانی مصر و با ریاست مشترک عبدالفتاح السیسی و دونالد ترامپ رئیسان جمهور مصر و آمریکا برگزار شد و سران و نمایندگان بیش از 20 کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، نروژ، قطر، ترکیه، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست حاضر شدند. ترامپ و رهبران قطر، مصر و ترکیه، کشورهایی که نقش میانجیگر کلیدی در توافق داشتند، مراسم رسمی امضای طرح صلح غزه را برگزار کردند. اما نکته قابل توجه این است که دو طرف اصلی این توافق، یعنی اسرائیل و حماس، در مراسم امضا حضور نداشتند. رئیس جمهوری آمریکا در این نشست توافقنامه موسوم به صلح غزه را به همراه سایر رهبران منطقه امضا و سپس مصر را به مقصد واشنگتن ترک کرد. و در سایه آغاز مجدد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه، یک مسئول یمنی به تل آویو نسبت به تبعات نقض آتش‌بس هشدار داد. عبدالواحد ابو رأس، معاون وزیر خارجه یمن، تاکید کرد که هر گونه نقض آتش‌بس در غزه باعث می شود رژیم صهیونیستی تاوان سنگینی پرداخت کند و خسارت‌های بیشتری نسبت به گذشته متحمل شود. و افزود تحولات غزه را از نزدیک رصد می کنیم. فرار اسرائیل از اجرای تعهدات خود از طریق نقض پی در پی آتش‌بس ادامه دارد. ابو رأس اضافه کرد موضع یمنی ها در حمایت از ملت فلسطین ادامه دارد. گروه های مقاومت فلسطین تنها نیستند و این نبرد همگان است. ما در کنار مقاومت فلسطین هستیم. این هشدار یمن در حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه خود را علیه باریکه غزه با وجود اعلام رسمی اجرای آتش‌بس آغاز کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. استقبال مردم افغانستان و شماری از کشورها از آتش‌بس میان طالبان و پاکستان. برگزاری سمینار بررسی فناوری‌های جدید زراعتی و مالداری برای تامین امنیت غذایی در کابل. و درخواست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ادامه مذاکرات دیپلماتیک با ایران. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که میدانید و در بخش های مختلف خبری هم به سمع شما عزیزان رسانده شد، نمایشگاه بین المللی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و افغانستان بعد از ظهر شنبه 26 میزان در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور والی خراسان جنوبی و سایر مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان افتتاح شد. این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت های تجاری و بازرگانی میان دو کشور ایران و افغانستان است. در ارتباط با توسعه همکاری های مشترک اقتصادی میان ایران و افغانستان، همکار ما آقای حسین زاده که به محل این نمایشگاه رفته است، گفتگوی انجام داده با سید محمد رضا هاشمی، والی خراسان جنوبی، که دعوت میکنم بشنوید.
در خدمت جناب آقای هاشمی، والی خراسان جنوبی هستیم. جناب آقای هاشمی، تشکر از اینکه وقت خود در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. نخست یک سلام علیک با شنونده های ما در داخل افغانستان داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری و همه عزیزان کشور دوست و همسایه کشور افغانستان. و خیلی خوشحالیم که ما در این ایام میزبان تولید کنندگان، تجار محترم کشور افغانستان و بیویج ما میزبان بیش از 800 دانشجوی کشور افغانستان هستیم. از این جهت بسیار خوشحالیم و یکی از افتخارات همه ما اینه که هم مرز با هم هستیم، هم برای افغانستان افتخاره به هم مرز با خراسان جنوبی، هم برای ما هم یه افتخاری است که هم مرز با استان هرات، استان فرا و استان نیمروز هست.
جناب آقای هاشمی، در ایران به خصوص در خراسان جنوبی ظرفیت‌های بسیاری وجود داره در رابطه با تعامل توسعه‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان. می‌خواستم ببینم در رابطه با این ظرفیت‌ها ولایت خراسان جنوبی چیکار کرده که بتونه ارتقا بده ظرفیت‌ها.
یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و به دولت چهاردهم جناب دکتر پزشکیان دیپلماسی اقتصادی. ما تقریبا بیش از 16 کشور هممرد با جمهوری اسلامی ایران داریم. یکی از دو کشورهایی که هممرد با جمهوری اسلامی ایران کشور دوست و همسایه افغانستانه و یکی از استانهایی که باز با کشور افغانستان هممرد خراسان جنوبیه. تقریبا طولانی ترین مرد ما با کشور افغانستان داریم، 331 کیلومتر. از همون ابتدای حضور ما در استان خراسان جنوبی، ما یکی از برنامه‌هایی که جزء برنامه اولویت دار بود اینه که قطعاً ارتباطی بگیریم با کشور افغانستان. به همین جهت دعوت کردیم از مجموعه اتاق بازرگانی کشور افغانستان استان فرا در محل استانداری جلسه برگزار شد. از سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان دعوت شد در مجموعه استانداری. تیم اقتصادی استانداری و استان به اتفاق بنده سفر داشتیم به استان هرات و استان فرا. خب در اونجا دیداری ما داشتیم با والی محترم هرات و والی محترم فرا. همین تردیدها و همین رفت و آمدها، همین خدمت شما عرض کنم که نشستا به این ختم شد که ما یه نمایشگاه مشترکی رو تحت عنوان بیرجند میزبان آینده تجارت با کشور افغانستان رو برپا کردیم. نمایشگاه در حد بسیار خوب و شایسته. ما مراسم افتتاحیه رو با بیش از 2000 نفر از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و بیش از 200 نفر از تجار کشور افغانستان در اینجا برگزار شد. عزیزان اومدن، فرمایشاتی داشتن، ایده‌هایی داشتن، فکرایی داشتن. این نمایشگاه تازه شروع کار ماست. خب ما 4 تا بازارچه داریم با کشور همسایه افغانستان. یکی از بازارچه‌های ما بسیار فعاله، قریب به اتفاق صادرات جمهوری اسلامی ایران از مرز ماهیرود که مستقر در خراسان جنوبی است به استان فرا داره شکل میگیره. بازارچه یزدان مجوز صادر شده و به زودی انشالله فعال خواهد شد. بازارچه دو کوهانه و میل 73 انشالله مقدمات کار فراهم شده. یه پروژه‌ای رو عزیزان داشتن، یکی از خواسته های به حق مجموع اتاق بازرگانی کشور افغانستان استان فرا بود، راه ماهیرود به استان فرا که 117 کیلومتر طول داشت 17 سال بود معطل مونده بود. خب اینو ما پیگیری کردیم، الان 70% پیشرفت داره و انشالله در اوایل سال 1405 به بهره برداری خواهد. این راه هم که به بهره برداری قطعا ما صادراتمون افزایش پیدا خواهد که البته من اینو عرض بکنم، ما فقط رو بحث صادرات متمرکز نشدیم. برخی از کالاهای مورد نیاز ما از کشور افغانستان رو داریم وارد میکنیم تا مبادلات ما مبادلات دو طرفه است، هم صادرات و هم واردات. ما در 3 ماهه اول سال جاری واردات ما از کشور افغانستان بیش از 120% رشد داشته، صادرات ما هم 128% تقریبا 130% رشد داره. ما قطعا بازار کشور افغانستان برای ما بازار فرصت بسیار مناسبی است و بازار جمهوری اسلامی ایران برای کشور افغانستان. این نمایشگاه من دیدم واقعا هم استان خراسان جنوبی داره فرصت های بسیار خوبی است، همین که با برخی از فرصت های کشور افغانستان که ناشناخته بود برای ما شناخته شده شد و قطعا ما در حوزه معدن، در حوزه گردشگری سلامت، در حوزه فراوری کشت فراسرزمینی انشالله اقدامات بسیار خوبی رو انجام خواهد داد. من مجدد از عزیزانمون، از شنوندگان عزیز رادیو دری کشور افغانستان صادقانه تشکر میکنم. یکی از کشورهای همسایه بسیار خوب ما هست. ما در حال حاضر عرض کردم بیش از تقریبا 8000 اتباع مجاز کشور افغانستان اینجاست، در نهایت امنیت، در نهایت آرامش، در حوزه خدمات، همون خدماتی که ما به یک شهروند بیرجندی و خراسان جنوبی داریم میدیم، همون خدمات در حوزه بهداشت، در حوزه درمان، در حوزه تحصیل و در حوزه مختلف داریم خدمات میدیم، افتخارم میکنیم. و بحث دانشجو رو عرض کردم، ما دانشجو بسیار زیادی در اینجا داریم. ما این رو یک فرصت میدیم، ما از این فرصت باید حتما استفاده بکنیم. امیدوارم انشالله که این نمایشگاه رو ما در کشور افغانستان در یکی از استان همجوارم برگزار بکنیم که پتانسیل ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی هم در اونجا به نمایش گذاشته
بشه. عنوان آخرین پرسش، شما اشاره کردین جناب آقای هاشمی به اینکه فقط به فکر صادرات نین، می‌خواین که واردات هم داشته باشین. در صحبت‌هایی که این یکی دو روز تجار و بازرگانان افغانستانی مسئولین اتاق‌های بازرگانی داشتن، از این عدم ناترازی تجاری گاهن گلایه‌مند بودن. این چالش‌ها در کجا هست بیشتر؟
آقای دین محمد نعمتی و محمد متوکل سرکنسول ما در ایران در مشهد، دوستان دیگه اینو داشتن. البته در این فرمایش اخیری که آقایان داشتن نسبت به قبل خیلی گلایشون کمتر شده. در او اوایل بله گفتن آقا ما فقط یه طرفه داره شکل میگیره صادرات. من خودم اعتقادم بر اینه، نه عرض کردم، هم صادرات هم واردات ما تقریبا رشد هم داشته و قطعا این رو به افزایش هم است. عرض کردیم ما کالاهای مورد نیاز کشور افغانستان از استان خراسان جنوبی، از منطقه بندر عباس و شهید عجوی داره ساده ترانزیت میشه. کالایی هم که نیاز باشه از کشور افغانستان ما انشالله به حوزه جمهوری اسلامی ایران انشالله وارد خواهد شد.
گفتگوی همکار ما آقای حسین زاده را شنیدید با سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی. عزیزان شنونده، در رابطه با برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری ایران و افغانستان، همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت ولایت ننگرهار، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
شنوندای عزیز و محترم این بخش خبری، عرض سلام بر شما. همونطور که میدانید برای اولین بار خراسان جنوبی ایران میزبان بزرگترین نمایشگاه تجاری ایران و افغانستان شده. همکنون ارتباط داریم با جناب دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت ولایت ننگرهار. دکتر صاحب سلام بر شما، بفرمایید که برگزاری این نمایشگاه چه اهمیتی برای افغانستان داره و به نظر شما چه تأثیرات میتونه بر رونق تجارت بین دو کشور داشته باشه؟
تشکر، سلام حضور شما و همکاران تخنیکی و شنوندگان محترمتان. الحمدلله بعد از سالها اولین بار بود که در خراسان جنوبی، کشور دوست و همسایه و مسلمان ما، یک نمایشگاه توسعه همکاری مشترک با در نظر داشت فرصت‌ها و ظرفیت‌های خیلی بزرگ که هر دو طرف هم در افغانستان و هم در ایران وجود داره، یک انتقال تجارت بودن هماهنگی در عرصه رشد تجارت که بسیار تاثیر مثبت داره. شما میدانید که افغانستان در یک منطقه خشک قرار داره، با بحر رانه داره. اگر موضوع ترانزیت ما، اگر واردات است، اگر صادرات است، ما مجبور کرد از طریق کشورهای همسایه ایران و پاکستان استفاده کنیم و کدام محصولاتی که داریم اولین مارکت ما که از همین کشور هست. چون در این سالهای آخر که دیده میشه تفاوت که در بین کسر بیلانس صادرات و واردات افغانستان از کشور همسایه ایران موجود است، ما از ایران که از بیشتر واردات داریم ولی متاسفانه صادرات ما به اندازه ای که باید باشد نیست. بنان در سکتورهای مختلف، معدن، کشاورزی، صنعت، فرصت های بسیار خوب وجود دارد، امکانات بسیار خوب وجود دارد، بالخصوص در بخش کشاورزی که ما سالانه 4 فصل داریم، اقلیم و آب و هوای خوب داره، محصولات کشاورزی بیشتر داریم. و همچنان در بخش معدن ما سنگهای قیمتی، نیمه قیمتی، سنگهای تزئینی و انواع مختلف معدن داریم. چیزی که ما نیاز داشتیم متاسفانه امروز فناوری جدید، تخنیک و آموزش که نیاز داشتیم، یکی از کشورها باید کمک کنند. خوشبختانه فرصت به دست آمد، زمینه مساعد شد که ما به این نمایشگاه از ننگرهار حیات آمدیم. اینجا با متخصصین، دانشمندان، تاجران و نماینده های سکتور خصوصی و دولت مردان که از نشست کردیم در این دروز، از اونا هم خواهش کردیم که تا چی وقت ما افغان ها که از بیاییم از ایران که از جنس بخریم و ببریم به افغانستان. آرزو داریم که برادران ایرانی ما، تاجران ایرانی ما، سرمایه گذارا بیان هم از محصولاتی که ما در افغانستان داریم اونا را که از به ایران صادر کنند، کدام امکاناتی که در اوج است از اونا استفاده کنند. قبلا تشویش امنیت بود، الحمدلله فعلا در افغانستان که از امنیت سراسری تامین است، حکومت ما، امارت اسلامی افغانستان از تاجر که از حمایت بیشتر میکند، تاجر و سرمایه گذار تشویق میکند و امکانات بیشتر و بیشتر که از بر سرمایه گذاری خارجی و بالخصوص دوستان ایرانی ما که هم زبان ما هستند، مسلمان هستند و ما تاریخی دیرینی دوستی داریم بین دو کشور، آرزومندیم که در این مورد که اینا بودن در نمایشگاه هایی که ما فعلا در افغانستان در نقاط مختلف و در ولایات مختلف دایر میکنیم اینا حضور پیدا کنند. دیدیم که در این مورد که این دوستان ایرانی ما که از هم دلچسپی و علاقه نشان دادند و آرزو داریم که پایان این نمایشگاه آغاز کار جدید ما باشه، به خاطر رفت و آمد و به خاطری که بتانیم که دوستان ایرانی را هم ما تشویق کنیم، دعوت کنیم، جلب کنیم که بیان، برعلاوه که سرمایه گذاری میکنن از اجناس و محصولاتی که فعلا ما داریم از اونا که هستم به ایران که هست وارد نمانه.
دکتر صاحب مخلص احمد، ظرفیت های اقتصادی افغانستان برای اشتراک در چنین نمایشگاه های در ایران و در منطقه همجوار افغانستان به نظر شما چی است؟
دو موضوع است. یکی، ما آرزو داریم که بخش ترانزیت بر ما سهولت پیدا شود. ما فعلا در بخش ترانزیت چون جغرافیای افغانستان در یک محدوده خوش قرار داره، ما مجبور هستیم که ترانزیت یا از طرف شرق جنوب افغانستان از طریق پاکستان و بندر کراچی صورت بگیره و یا از طریق ایران از بندر چابهار و بندر عباس، که متاسفانه ما با بعض وقت از در گذرگاه کس مشکل داریم و خواهش ما این بود از با این کشور ایران که سهولت در بنادر بندر عباس و بندر چابهار و در بخش گمرکات در بخش ترانسپورت همکاری کنند. یکی از تقاضای ما این بود که این سرک ماهی رود که تقریبا 117 کیلومتری است و یک ساحش که اسفالت شده است، در مورد ترمیم این سرک و اعمار این سرک است همکاری کنند. که بالای ترانزیت ما تاثیر خیلی زیاد داره و بالاخره کسی متوجه به اقتصاد ما میشه. در پهلوی از این نمایشگاه و یا تاثیر که بالا اقتصاد داره این است که ما صادرات داریم، ولی متاسفانه با خاطر مارکتش که ما اگر جنس خود به کشورهای دیگر صادر میکنیم و یا ای که برادران ایرانی خود یا دیگر دوستان که ما دعوت میکنیم، چون از باید برعلاوه ازی که صادرات میکنه در بخش تخنیک و در بخش آموزش فناوری جدید که هم کشور افغانستان که از کمک کنند. بیرجند که ما در این شهر به نمایشگاه آمدیم یک شهر مرزی است و آرزو داریم که روز باشه که یک شهر بازار آزاد، شهر اقتصادی و شهر بین المللی باشد. از مردم و دوستان ایرانی که در این نمایشگاه ما را استقبال کردن ممنون و احسانمند هستم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، پایان بخش خبری را در همین جا اعلام میکنم. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
یک جان سپاس که با رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. توافق تازه طالبان و پاکستان و نشانه های پذیرش ضمنی خط دیورند. و سومین روز از نخستین نمایشگاه فرصت های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در بیرجند. رسانه‌های پاکستانی جزئیاتی از مفاد توافق حکومت طالبان با اسلام آباد منتشر کردند که با گفته ناظران در صورت صحت میشه این توافق را با پذیرفتن خط مرزی دیورند از جانب طالبان تعبیر کرد. رسانه‌های پاکستانی نسخه ای از متن این توافق را با دو زبان انگلیسی و اردو منتشر کردند که طبق ادعای این رسانه‌ها توافق یاد شده توقف تیراندازی و تحریک در مناطق مرزی و تشکیل اداره مشترک هماهنگی مرزی، همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات درباره گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان، ایجاد دهلیز صلح برای تجارت و رفت آمد بیماران، پرهیز از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها و تأکید بر احترام متقابل را شامل می‌شود. همچنین بنابر اعلام رسانه‌های پاکستانی در توافق طالبان و اسلام آباد موضوع نظارت قطر و حمایت چین و ایران به عنوان کشورهای ضامن گنجانده شده و مدت اعتبار توافق هم 2 سال با امکان تمدید خودکار قید شده. لازم به ذکر است که منابع رسمی تا کنون صحت این سند را تایید نکردند، اما تحلیلگران میگن که در صورت صحت برخی بندهای آن حاوی نکات حساس سیاسی است، از جمله اشاره به مناطق مرزی که میتونه به معنی پذیرش ضمنی خط دیورند از جانب حکومت طالبان تلقی شود. همکارم غزل حسینزاده ساعتی پیش گفتگوی با دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی و مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران انجام داد. در این گفتگو ابتدا از ایشان پرسیده شد که رسانه‌های پاکستانی اخیراً جزئیاتی از توافق حکومت طالبان با اسلام آباد منتشر کردند و اشاره به مناطق مرزی در متن این توافق و باور برخی تحلیلگران میتونه نوعی پذیرش ضمنی خط دیورند تلقی شود. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو. آنچه که در این توافق نامه امضا شده این است که تمامیت ارضی دو کشور مورد احترام دو طرف هست و بحث همون مطلبی که شما فرمودین اشاره به مناطق مرزی شده. این در حالی است که خط دیورند را افغانستان به عنوان خط مرزی به رسمیت نمیشناسه. البته کش و قوسی در طول تاریخ داشته، بعضی از حکومت‌ها به نحو پذیرفتند و برخی نپذیرفتند. آن چیزی که در گفتار مقامات حکومت سرپرست دیده می‌شود، معاون وزیر داخله همین در امیرزای درگیری صحبتی داشتن و مفهوم صحبت ایشان این بود که اون طرف خط خاک افغانستان محسوب میشه و با آرزوی هستیم که روزی اون خاک هم ملحق شه به افغانستان. اون چی که از بیانات و روحیات و گفتار مقامات حکومت سرپرست معلوم میشه این است که خط دیورند را به رسمیت نمیشناسند و او طرف سرحد را جزء خاک افغانستان میدانند و باید در این مورد گفتگو بشه. اما این چیزی که در توافقنامه گفته شده فکر میکنم با یک زرنگی و دقتی از طرف پاکستان گنجانده شده و به معنایی که واقعا افغانستان خط دیورند را رسما پذیرفته باشه فکر میکنم به این مفهوم نباشه. ای باید وزارت خارجه افغانستان و دولت افغان مستقر در افغانستان، دولت سرپرست، در یک بیانیه مستقل و مجزایی این مسئله را اعلام کنه که ما خط دیورند را به رسمیت میشناسیم. این مسئله فکر نمیکنم، یعنی بر اساس یک مسئله عرفی و رسانه‌ای که اونجا مرز اطلاق میشه، بر همون اساس موافقت نامه آتش بس و کاهش تنش و احترام متقابل و عدم حمایت از گروه های مخالف یکدیگر با یک فراست و زرنگی بحث مرز گنجانده شده، فکر نمی کنم به تبعات حقوقی این موافقت نامه طرف طالبان و طرف حکومت سرپرست پایبند باشه. به این مسئله
از منظر داخلی فکر میکنین که پذیرش زمینی خط دیورند یا همکاری نزدیک با پاکستان میتونه چه بازتابی میانه اقشار مختلف مردم افغانستان داشته باشه؟
ببینین، این متاسفانه این خط دیورند دیگه جز خطوط که استعمارگران این را رو به وجود آوردن و در هر منطقه یک زمینه تنش را باقی گذاشتن. از وقتی که پاکستان به وجود آمده، چون این خط دیورند بین ما و هند بریتانیا امضا شده و مدت دار هست و مدتش به پایان رسیده و اون وقت پاکستانی وجود نداشته، بعد از اینکه خط پاکستان به وجود آمده و کشوری به نام کشور پاکستان به وجود آمده، همیشه نقطه اختلاف و تنش بین حاکمان افغانستان و حاکمان اون طرف سرحد وجود داشته. تنش به نفع هیچ کس نیست. این نیاز به مذاکره داره، نیاز به رفراندوم داره که قبائل ساکن اون طرف سرحد اصلا اونها نظرشان چی هست. اونها مدعی هستن که اکثریت ما این طرف سرحد هستیم، اگر الحاقی هم باید صورت بگیره افغانستان باید به ما پیونده. خب افغانستان خودش را مرکز افغانها و پشتونها میدانه، بنابراین این نقطه تنش که بین دو تا کشور وجود داره همیشه میتوانه به ضرر تمام بشه. همین روزها که ما شاهد تشنجات در مرز دو کشور بودیم، صدها میلیون دلار برای تاجران افغانستان آسیب رسیده. خب ما روابط تجاری داریم، ما از بندر کراچی واردات و صادرات داریم، اینها همه تحت شعاع قرار میگیره. بنابراین تنش به نفع نه مردم او طرف مرز هست نه برای مردم افغانستان باید به این نتیجه برسه. قطعا مردم افغانستان از راه حل همیشگی و یک توافق همیشگی بین دولت افغانستان و پاکستان حتما استقبال خواهند کرد.
دکتر سید جواد وحیدی بود، آگاه مسائل سیاسی. مسئولان محلی از بازگشایی دروازه مرزی اسپین بولدک برای فعالیت‌های تجاری تا سه روز دیگر خبر دادند. محمد شفیق چکزی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری اسپین بولدک در اظهارات خودش تاکید کرد امیدواریم این دروازه تا 3 روز دیگه برای تجارت باز شود و این گام مهمی برای تقویت اقتصاد مرزی است. پیش از این دروازه اسپین بولدک تنها برای بازگشت مهاجران افغان باز بوده و تجارت در آن متوقف بود. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم محمد آصف شینواری میشنویم.
بعد از درگیری چند روزه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در گذرگاه سپین بولدک ولایت قندهار در جنوب افغانستان وضعیت به حالت عادی برمیگردد. بعد از آن که توافق تازه بر سر آتش‌بس بین وزرای دفاع افغانستان و پاکستان در دوحا پایتخت قطر به امضا رسید، وضعیت تشنج آمیز در امتداد خط فرضی دیورین آرامش یافت. وضعیت در ولایت سپین بولدک ولایت قندهار نیز به حالت عادی برمیگردد. باشندگان شهر سپین بولدک میگوید که اکنون خانواده هایی که در نتیجه تیراندازی ها و حملات هوایی نظامیان پاکستانی به مناطق دیگری کوچیده بودند دوباره به خانه هایشان بر می گردند و فروشگاه ها و مغازه هایی که مسدود شده بود در حالت بازگشایی قرار دارد و دارد. وضعیت آهسته آهسته به حالت بعدی بر می گردد. از طرف دیگر مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در سپین بولدک قندهار گفته است که با در نظر داشت گفتگوها و نشست هایی که بین اتاق تجارت و سرمایه گذاری سپین بولدک و چمن در آن طرف خط فرضی دورین صورت گرفته است تا چند روز گذشته، امیدواری وجود دارد که گذرگاه سپین بولدک برای آغاز فعالیت های تجارتی در ظرف 2 الی 3 روز آینده بازگشایی گردد و وضعیت در ستاد کالاهای بین تاجران افغان و پاکستانی از طریق گذرگاه تورخم به حالت عادی برگردد. و در حال حاضر گذرگاه تورخم تنها برای اخراج و برگشت خانواده های مهاجران افغان باز شده و همه روزه صدها خانواده که به زور از پاکستان اخراج می شوند از طریق گذرگاه سپین بولدک وارد ولایت قندهار می شوند. بعد از مسدود شدن گذرگاه سپین بولدک تجارت بین افغانستان و هندوستان نیز به حد صفر رسیده. این که گذرگاه سپین بولدک برای فعالیت های تجاری بین افغانستان و پاکستان بازگشایی می شود، آیا پاکستان اجازه صادرات کالاها از افغانستان از طریق بندر واگا به کشور هندوستان خواهد داد یا خیر؟ این پرسشی است که بعدا روشن خواهد شد، اما در حال حاضر امیدواری برگشت حالت عادی تجارت بین افغانستان و پاکستان از طریق گذرگاه تورخم گذرگاه سپین بولدک وجود دارد. اما گذرگاه های دیگری مانند گذرگاه غلامخان، گذرگاه انگورده، گذرگاه خرلاچه و همچنان گذرگاه تورخم تا هنوز معلوم نیست، اما آگاهان امور به این باور هستند که بعد از دور دوم مذاکرات بین افغانستان و پاکستان که در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود در مورد وضعیت تجاری و اقتصادی بین دو کشور نیز صحبت های صورت خواهد گرفت و امکان بازگشایی این گذرگاه ها بعد از موافقت دور دوم مذاکرات بین افغانستان و پاکستان روشن خواهد شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سمینار بررسی فناوری‌های جدید زراعتی و مالداری برای تأمین امنیت غذایی در آکادمی علوم حکومت طالبان برگزار شد. مولوی فریدالدین محمود رئیس آکادمی علوم حکومت طالبان هدف از برگزاری این سمینار را ارائه راه‌حل‌های علمی و عملی برای امنیت غذایی در کشور عنوان کرد. همچنین عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این سمینار گفت استفاده از فناوری جدید زراعتی و مالداری میتونه راه حل بنیادی برای افزایش تولیدات زراعتی و تامین امنیت غذایی در کشور باشه. برخی از مقام‌های حکومت طالبان در این سمینار بر نقش زراعت در توسعه اقتصادی و تامین امنیت غذایی افغانستان تاکید کردند و اطمینان دادند که از هر نوع امکاناتی برای تامین امنیت غذایی در کشور استفاده می کنند. دوستانی که برنامه‌های انعکاس را پیگیری می‌کنند می‌دانند که ما در دو روز گذشته درباره نخستین نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان با محوریت خراسان جنوبی صحبت کردیم. این نمایشگاه میزبان فعالان اقتصادی، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی دو کشور ایران و افغانستان است. نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان با هدف توسعه روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ولایت‌های مرزی ایران به ویژه خراسان جنوبی از 26 میزان آغاز به کار کرده و تا 29 میزان در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند ادامه خواهد داشت. گفتنی است که در این نمایشگاه بیش از 100 شرکت از ولایت‌های مختلف ایران و چندین هیئت اقتصادی از افغانستان حضور دارند و جدیدترین ظرفیت‌ها، تولیدات و پروژه‌های همکاری مشترک خودشان را به نمایش گذاشتند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده که این روزها در این نمایشگاه حضور دارد، گفتگویی داشته با دکتر سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی ایران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، در مورد فعالیت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی میان ایران و افغانستان که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
جناب آقای دکتر هاشمی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ایران، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. جناب آقای هاشمی، خب جمهوری اسلامی ایران زیرساخت‌های زیادی در عرصه آموزش دانشجویان، در حوزه آموزش توریسم درمانی داره که از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشده. افغانستانی‌ها، دانشجویان افغانستانی، بیماران افغانستانی اگر بخواین از این ظرفیت‌ها استفاده کنن، به نظر شما چیکار باید کرد؟
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همه ملت عزیز افغانستان و تشکر و قدردانی می‌کنم از حضرت عالی بابت این فرصتی که برای ما ایجاد کردید. خب مصدر هستید که در حوزه‌های مختلف علم و فناوری کشور جمهوری اسلامی ایران با کشور برادر و همسایه عزیز افغانستان مراوداتی داره. این در سطوح استانی هم اتفاق افتاده، یعنی ما مثلا در استان خراسان جنوبی الان دیگه تقریبا 10 ساله که دانشجویان عزیز کشور افغانستان رو در رشته‌های مختلف در مقاطع از کاردانی تا دکتری میزبان بودیم و افتخار داریم که در واقع ارتباط بسیار حسنه‌ای رو با دانشجویان گرانقدر و دانشگاه‌های افغانستان در این دهه گذشته به ویژه داشتیم. در حوزه‌های فناوری و مسائل دانش بنیان خب زمینه واقعا وجود داره، در زمینه فنی مهندسی، علوم کامپیوتر، برق، مکانیک، عمران، شیمی و مسائل مرتبط با اون فعالیت‌های خیلی ارزشمندی انجام شده و واقعا کم نظیر. در حوزه علوم پزشکی، اعم از پزشکی، دندان پزشکی، تخصص‌های مختلف و پرستاری، مامایی خب و حتی بهورزی، کشور همسایه عزیز ما افغانستان مکررن در واقع درخواستایی داشتن و دانشجویان گرانقدر مراجعاتی داشتن، به نسبه ارتباطات خوبی برقرار شده ولی واقعا پتانسیل خیلی بیشتره. من به عنوان مثال میخوام عرض بکنم در همین استان خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند توانمندی بسیار کم نظیری داره. من این رو داخل پرانتز عرض بکنم به اختصار که استان خراسان جنوبی در ایران، در جمهوری اسلامی ایران، در زمینه علم و تکنولوژی پیش قدم بوده. ما در 1282 شمسی سومین مدرسه رسمی ایران رو، مدرسه شوکتیه رو داشتیم که از مجموع کل پدران علم کشور بیش از نیمی از اونها متعلق به این مدرسه هستند و این نشان دهنده این هست که از حیث تاریخی این منطقه توأم با علم و دانش و فرهنگ و هنر بوده.
جناب آقای دکتر، جمهوری اسلامی ایران بیش از 5 دهه که میزبان مهاجرین افغانستانی هست. اشتراکات بسیار زیادی بین مردم ایران و افغانستان وجود دارد، لحاظ دین، زبان، فرهنگ. اخیراً یک عده به بهانه ساماندهی مهاجرین یک موج مهاجر ستیزانه راه انداختن. نظر شما در این باره این موج مهاجر ستیزانه چی هست؟
ببینید، ما باید نسبت به مسائل خصوصا فرهنگی و مشترکات فرهنگی دو کشور نگاهمون عمیق باشه، خصوصا در استانهای همجوار که یک سابقه تمدنی تاریخی مشترکی رو با هم داریم. طبیعتا خود این در واقع مسئله که دامن زده شد توسط بعضی ها که دشمنای خارجی بودن، خواستن یه وضعیت